دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. گفته‌های تازه رهبر جمهوری اسلامی ایران در انتقاد از تاکید بر انتخابات آزاد فصلی دیگر را در گفت و شنودهای انتخاباتی منتهی به 11 دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران باز کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران که خود دست کم یک بار در دومین دوره از انتخابات شوراها انتقادهایی را در مورد نحوه بررسی صلاحیت‌ها و مقدمات انتخابات مطرح کرده بود، به تازگی در واکنش به تاکید چهره‌هایی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق در دوران اصلاحات، در مورد برگزاری انتخابات آزاد در کشور گفت که همه رأی‌گیری‌های برگزار شده در جمهوری اسلامی آزاد بوده است و خواست که بیش از حد در مورد برگزاری انتخابات آزاد پافشاری نشود. این تأکید واکنش اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی ایران را هم به دنبال داشت و در روشن‌ترین گفته‌ها احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نهاد تصمیم گیرنده درباره تایید و رد صلاحیت‌ها، بحث انتخابات آزاد را رمز جدید شورش علیه نظام خواند که به گفته او توسط یک شکست خورده سیاسی که گردن کلفت‌تر از همه است و برخی که به گفته او مستحق اعدام بودند مطرح می شود. گفته هایی که به نظر برخی ناظران بیش از هر چیز اشاره به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دارد و نه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، که او هم از قضا در این روزها از انتخابات آزاد سخن به میان آورده است. اما در جناح اصلاحگرا، گرچه چهره‌های اصلی این جناح تا کنون واکنش مستقیمی به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران نداشتند، مصطفی تاج‌زاده، عضو ارشد زندانی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تأکید کرده است که نباید از به گفته او هیاهوهای اخیر ترسید و باید از برگزاری انتخابات آزاد به عنوان استراتژی اصلاح طلبان دفاع کرد. در هفته‌ای که گذشت، گفته‌های متفاوت برخی از چهره‌های ارشد اصولگرا هم با واکنش‌های مختلفی روبرو شد که از آن جمله‌اند حبیب‌الله عسکرولادی، چهره شاخص حزب مؤتلفه، که با پافشاری بر فتنه‌گر نبودن میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت، اصلاح طلبان را جزی از نظام خوانده بود و افزوده بود که نمیتوان چهره‌هایی چون هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به آسانی کنار گذاشت، چرا که به گفته او چون این چهره‌هایی به آسانی به دست نیامدند. حرف‌هایی که با اندک تفاوتی پیش از آن محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس و از چهره‌های شاخص اصولگرا درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم بر زبان آورده بود. گفته‌های تازه رهبر جمهوری اسلامی ایران و چهره‌های شاخص جناح‌های رقیب حکومت و پیامد آنها را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه‌هاست از میهمانان این هفته. در مشهد، محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مشاور رهبر آن مهدی کروبی. در پاریس، شاهین فاطمی، رایزن حزب مشروطه ایران، و در واشنگتن، امیر حسین گنجبخش، از بنیانگذاران سازمان جمهوری خواهان ایران. اول از یه سوال شروع میکنم از هر سه میهمانان. آقای جوادی حصار، اول شما همین سوال رو جواب بدید که این گفته های آقای خامنه‌ای که انتخابات آزاد همیشه بوده و انقدر انتخابات آزاد این عبارت رو تکرار نکنید، چه پیامدی داره این گفته؟
دو تا تلقی عام دارد. یک تلقی اون جماعت و گروه هایی که چشمشان به دهان رهبری است که ایشان چه چیزی رو مراد کردند و چه چیزی رو میخواند، و صحبت های ایشان اینجور برمی آمد که کسی صحبت از انتخابات آزاد نکند، چون چیزی که هست رو وقتی شما میاد میگید که باید داشته باشیم، اگر که آن رو به داشتنش میکنید که سخن گذافی است و اگر اعتراض به نداشتنش میکنید این سخن موهومی است، چون ما داشتیم و این توطعه است که کسی بیاد بگوید یه داشته ای رو دوباره به ما بدید. میخواهند القا کنن که ما انتخابات آزاد نداشتیم.
یعنی یه خط قرمز جدیدیه این عبارت؟
میتواند به خط قرمز جدید اگر از سوی رهبری تفسیر نشه، از سوی طرفداران ایشون و کاسه های از آشداختر حداقل تفسیر بشود که وقتی ایشان میگوید انتخابات آزاد نداریم دیگه شما نباید حرفشون بزنید.
آقای جوادی یسار، ولی اصولگرایان در دوره‌های قبلی انتخابات مجلس، انتخابات شوراها، مثالاشو خودتون میدونید، خودشون گاهگاهی به اینکه انتخابات آزاد نبود اشکال گرفتن. منتقدان چه نظری دارن؟
قطعا نمیپذیرن.
حضور ذهن دارین؟ چون مثلا مواردی که بوده غلامعلی حداد عادل یا دیگر اصولگراها به بعضی انتخابات قبلی انتقادی وارد کردن.
بله، در انتخابات مجلس سوم، انتخابات تهران رو می‌خواستن باطل اعلام کنن اصولگراها، چون اونجا اکثریت رو اصلاح طلبا رأی آورده بودن، خط امامی‌ها به تعبیر اون وقت رأی آورده بودن. آقای محتشمی وزیر کشور بود، اینا می‌خواستن انتخابات تهران رو باطل کنن، خیلی هم فشار گذاشتن از شورای نگهبان و جای دیگه. امام اون وقت دستور دادن که هیئتی برای بررسی تعیین شد و انتخابات تهران رو علارغم اینکه جناح راست معتقد بود انتخابات باید باطل بشه و تقلب شده، امام تایید کردند و اون شورای منتخب تایید کرد. در مجلس ششم از تهران اکثر در اختیار اصلاح طلبان بود. یه عده‌ای از اصولگرایان حتی شورای نگهبان تلاش کردند تو مرحله اول می‌خواستن انتخابات تهران رو تا میان دوره‌ای ابطال کنن، که باز با وساطت بعضی از بیسفیته بین دو جریان از جمله آقای کرودی و آقای خامنه‌ای انتخابات تهران تایید شد. در حقیقت انتخابات تهران در مجلس ششم با کمک رهبری و حکم حکومتیشون باطل نشد. بله، می‌خواستن باطل کنن. خود آقایون جناح راست معتقد بودن تو انتخابات تقلب شده. مواردی زیادی از جمله آقای حداد عادل در انتخابات مجلس ششم که رأی نیاورد بود، به جای آقای رجایی آمد داخل. آقای هاشمی به اعتراض این که حقوقش ضایع شده در نمایندگی نفر سیوم بود، انصراف داد، رفت کنار. در انتخابات ریاست جمهوری آقای هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه رسما اعلام کرد که از جفایی که به من شد و حقوقی که ضایع شد من خدا پناه می‌برم. اینا همه نشان از این است که در انتخابات‌های گذشته نشانهایی از تخلف و تقلب حضور داشته، اگرچه دستگاه‌های امنیتی یا حاکمیتی معتقدند که این تخلفات و تقلبات احتمالی آنچنان نبوده است که بخواهد نتیجه انتخابات را عوض بکنه. بعضی از جاها انتخابات را باطل کردند.
ممنون آقای
بسیاری از شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابی باطل کردن حتی.
ممنون آقای جوادی سار. آقای گنجبخش، شما واکنشتون به این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران چیه؟ خیلی خلاصه.
شخص رهبری الان در موقعیت بسیار مشکلی قرار گرفته. اول بگیم که وقتی ایشون از انتخابات آزاد صحبت می‌کنه، منظور اون انتخاباتی بوده که مثلا سال 76 صورت گرفت، یعنی رقابتی به وجود اومد بین نیروهای خودی. امروز هم انتخابات آزادی که مطرح میشه در درون نظام اساساً به معنی که اجازه رقابت بین خودی ها رو رسمیت بشناسند و مهمترین ویژگی این داستان هم این خواهد بود که خب مهمترین کاندید انتخابات ریاست جمهوری در درون نظام که شخص آقای موسوی بوده و آقای کروبی بودن و اینها در حس به سر میبرن، اینها به این معنای آزاد بشن. و همین دلیل هست که بعد از خرداد 88 آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیده که به هر حال یک حکومتی در کاره که حکومت واقعا در دنیا استثنایی که نیروی اجراییش دو تا سر داره، دو نفر هستن یا سه نفر هستن که تصمیم گیری میکنن. هیچ جای دنیا ما همچین حکومتی نداریم و مخالفت با انتخابات آزاد که انجام میدن در اصل اعلام این نکته است که شخص رهبری سکاندار همه چیز خواهد بود و هر تصمیمی که ایشون بگیره و به جا بشه و هر کسی که در انتخابات آزاد و این نکته که باید انتخاب بشه از طرف مردم برای پیشبرد امور بدون اجازه ایشون مردود محسوب بشه.
آقای فاطمی، شما نظرتون چیه؟
به نظر من آقای خامنه‌ای تا حدودی درسته، یعنی در اون چارچوب انتخابات آزاد اصلا معنی نداره. این آقایون که انتخابات آزاد میخوان سهم خودشون رو بگیرن. چون قرار باشه انتخابات آزاد باشه، کار خودی متفاوته. شما نمیتونید در حالی که شورای نگهبان دارید و صلاحیت استصوابی و موقعی که مطبوعات آزاد نیستن، احزاب آزاد نیستن، امروز در دنیا یک شرایط بسیار بسیار روشن و معینی برای انتخابات آزاد معین شده تا از عجایب روزگار جمهوری اسلامی هم از امضا کنندگان اون قرارداد بین المللی که در شرایط آزاد انتخابات رو معین کرده. بنابراین آقای خامنه‌ای به نحوی حرفش درست میگه. شما که انتخابات آزاد داشتید، حالا انتخابات آزاد بخواهید. اون که همیشه بوده نمیشه خواهد بود مثل اون. یه دسته رو بشه اجازه نمیدن، دسته دیگر اجازه میدن.
ببخشید آقای فاطمی، ولی رهبر جمهوری اسلامی ایران میگه که این 30 تا انتخابات آزاد بوده، نمیگه که تا حالا که آزاد نبوده خب از حالا دیگه صحبت انتخابات آزاد نکنیم.
بله، این زبان جورج اورول وقتی شون میگه آزاد بوده، یعنی اونطوری بوده که من دارم میخواسته، اونطوری بوده که حاکمیت میخواسته. یعنی ایشون میگه که سلسلاتون برای چیه؟ انتخابات همیشه همینطور بوده. راست هم میگه. مثلا اینه اون عده که این بار سهمی در انتخابات ندارن سوال از انتخابات آزاد میکنن. ایشون یادآوری میکنه که فرق نمیکنه، دفعات پیش دیگران رو منع کردیم از اینکه آزادانه شرکت کنن، این بار شما منع میشید. واقعا انتخابات آزاد به نظر من یک روز باید در مملکت ما مطرح بشه و طاقت ملت ایران خیلی بیش از اینه و ما میتونیم مثل بیشتر کشورهای دنیا امروز از انتخابات آزاد واقعی صحبت بکنیم. همون اصول رو که جمهوری اسلامی هم در پاریس پشتهه گذاشته و تایید کرده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی اسار، خب دیدید که نظر آقای فاطمی چیه، نظر آقای گنجبخش چیه. حالا میخواستم نظر شما رو در مورد این دوتا واکنش هم بپرسم. بنظرم این که این سوالو دارم که از سوی آقای تاج‌زاده حرفایی زدن که این برداشت شده ازش که هر چیزی به جز پافشاری بر انتخابات آزاد عقب نشینی میتونه باشه، و از سوی دیگه 7 تن از اصلاح طلبان در خارج از زندان از حرفای آقای اسکرولادی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی که اینها رو نباید در زمره فتنه‌گران قلمداد کرد و تاکید بر سوابقشون، و همطور حرفایی حالا با اندکی تفاوت از محمد رضا باهنر اصلاح طلبان رو در ارتباط با این بحثایی که هست در چه موضعی گذاشته؟
ببینید، ما توی اتمسفر داریم زندگی میکنیم از جهت سیاسی جناح اصلاح طلب، یعنی هیچ نقطه مرکزیتی نمیتونیم براش در نظر بگیریم، هیچ نقاط دلار قطب نمیتونیم در نظر بگیریم. صحبت که آقای قدیانی و آقای تاج‌زاده میکنن تقریبا آرمان‌خواهانه ترین بخش از مطالبات اصلاح طلبان است، که اینا اون بخشی رو از مطالبات مطرح میکنن که شاید عده‌ای دیگه به خاطر شرایطشون، به خاطر مقتضیات کاریشون و به خاطر هر مصلحتی دیگه اینو مطرح نمیکنن. صحبتی که آقای قدیانی میکنه، صحبتی که آقای تاج‌زاده میکنه، یه بخش تندتره یا بی‌ملاحظه‌تره مطالبات اصلاح طلبان است. از اون طرف هم یه عده‌ای از اصلاح طلبان مثل مثلا آیه نوری میاد میگه که ما تو هر شرایطی باید میدان انتخابات رو پر کنیم و اجازه ندیم انتخابات بدون حضور اصلاح طلبان برگزار بشه، چون یکی از خواسته های جناح اقتدارگرا حذف منظومه اصلاح طلبان از تاثیرگذاری بر انتخاباته.
آقای جوادی سار، اما دیدید که در برابر این نوع نگاه آقای فاطمی چی گفتن؟ گفتن که خب این که به اصطلاح انتخابات آزاد نبوده تو این مدت توی ایران تو این 34 ساله، نظر شما چی؟
من هم حرف ایشان رو از این جهت که در این جور انتخابات ها اون که تا حالا اتفاق افتاده گزینه های متنوع و متعددی حضور نداشتند، بنابراین میتواند آزاد تلقی نشود، میتونم با ایشون هم داستان باشم. اما این که اگر گزینه های متنوع و متعددی میبودند آنها میتوانستند رأی بیارند، یا اونایی که رأی آوردند اینا چون اون گزینه ها نبودن انتخاباتشون آزاد نمیتونه تلقی بشه، به خاطر مشارکتی مثلا در انتخابات دوره قبل 40 میلیون آدم توی انتخابات، حالا یه سرشون رو احمدی‌نژاد درگیرن، یه سرشون رو موسوی کروبی، یا در انتخابات 76 که حدود 40 میلیون نفر شرکت کردن و 24 میلیون نفر در سال 80 آقای خاتمی رای دادن، من تصور نمی‌کنم بتوانیم بگیم در یک جامعه‌ای که مثلا 5 میلیون آدم واجد شرایط رای دادن هم، در اون جامعه 40 میلیون آدم بیان شرکت بکنن در انتخابات، این انتخابات در این کشور آزاد نیست. اگر آزاد نبود به نظر من 40 میلیون شرکت نمی‌کردن. آزاد هست، ولی آزاد در حدی که به همه مطالبات مطروح توسط مردم پاسخ داده نمیشه. نه به این معنا که هیچ حدی از آزادی وجود نداره.
ممنونم. اجازه بدیم بقیه بحث رو پی میگیریم. آقای گنجبخش، شما نظرتون در مورد حرفای تازه عسکرولادی که به این حرفا انتقاد شده از طرف جناح اصولگرا و همینطور تلاش‌های اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه این که میگه که انتخابات باید آزاد باشه علارغم گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران چیه؟
بله، مسلماً معیار انتخابات آزاد استانداردهای اون معلومه، اونم آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسیه. خب این در ایران هیچ وقت وجود نداشته، ولی یه چیزی رو اینا کوشش کردن که آزمایش کنن، اون هم رقابت بین خودی ها بوده. ولی مشکل اساسی رقابت بین خودی ها این است که به هر حال کسی که انتخاب میشه از نظر ساختاری در مقابل ولایت فقیه قرار میگیره و این مشکل اساسی. یعنی بحث عسکرولادی هم در اصل همینه. ببینید، عسکرولادی نماینده یه حزبه، به هر حال به این نتیجه میرسه که بین خودی ها رقابت هایی که داره صورت میگیره باید از یه حداقلی برخوردار بشه و این مستقیماً با شخص رهبری در به اصطلاح تنازع و تقابل قرار میگیره. مشکلی که الان حکومت جمهوری اسلامی داره و اون رو من در بخش اولم گفتم، این مشکل ساختاریه. این مشکل ساختاری اینه که حتی در بدترین شکلش هم اگر شما نگاه بکنید، دو سر این مملکت رو دارن میگردونن که در مقابل هم قرار گرفتن. یعنی اگر شما نگاه بکنید میبینید آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد از نظر ساختاری در مقابل رهبری قرار گرفتن. این دوتا نمیتونن با هم همزیستی کنن در این مرحله. و همین دلیل هم احزاب و گروه‌های سیاسی که مدعی قدرت شدن بعد از انتخابات 88 به این نتیجه رسیدن که باید یک موازینی به کار برده بشه و این کلید رمز انتخابات آزاد در اصل کلید رمز آزادی رقابت بین خودی هاست، نه استانداردهای بین‌المللی. و این موضوعی که آقای خامنه‌ای و کسانی که میخوان از طریق ایشون انتخاب بشن بر نمیتابند و این مشکل اساسی حکومت بوده و هست، از اول انقلاب هم بوده و این خواهناخواه، این تضاد به یک جایی باید برسه که من بعدا راجبش صحبت خواهم کرد.
ممنون آقای گنجبخش. آقای فاطمی، آقای جوادی یسار میگن که خب این انتخابات در اون حدی که شما میگین و موازین بین المجالس که بهش اشاره کردین آزاد نبوده، ولی طوری بوده که یه مقدار راهگشا بوده برای توسعه سیاسی در شرایط موجود. حالا از نظر شما این بحثایی که داره میشه بین جناح‌های اصولگرا و اصلاح طلب و حرفای تازه و بحث برانگیز آقای عسکرولادی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حرفای دیگه آقای هاشمی رفسنجانی رو چگونه تفسیر میکنید؟
ببینید، به نظر من اینها پاسخگو به مسائل عدیده امروز مملکت نیست. ما در تاریخ ایران واقعا انتخابات آزاد هرگز نداشتیم. به دوران اول مشروطیت رو من نمیدونم، احتمالا آزاد بوده ولی مشارکت زیاد نبوده. ما بعد انتخابات آزاد رو هیچ وقت نچشیدیم. این رو باید قبول بکنیم. از طرف دیگه انتخابات رقابتی با انتخابات آزاد متفاوته. انتخابات آزاد تعریفش خیلی روشنه. ولی اگر ما بخواییم به درصد نگاه بکنیم، صدام حسین هم مدعی بود که 90% مردم 99% شرکت میکنن. کشورهای کمونیستی هم همینطور. وقتی مردم تهدید میشن و حالا یا به درست یا به غلط که اگر رأی ندید یا از نظر مذهبی مجرم هستید و یا نمیتونید مسافرت بکنید، پاسپورتتون منع خواهد شد، اینها رو شما چون انتخابات آزاد نمیذارید، این نوع مشارکت رو. و در انتخابات گذشته ما دیدیم تا چه حدی تقلب شد.
آی فاطمی، اجازه میدین یه سوال بکنم ازتون؟ یعنی برای اینکه روشن بشه، شما معتقدید که اون عده‌ای که در خرداد 76 یا مثلا 80 یا 84 و یا 88 آمدن و به اصلاح طلبان رأی دادن، عده زیادیشون به خاطر مثلا حالا تکالیف شرعی و مسئله پاسپورت بوده، یا یعنی که اونها عده‌شون از روی خواست خودشون با توجه به واقعیت موجود این کار کردن؟
این انتخابات آخرین انتخاباتی یا سر جمهوری رو باید متمایز کرد. من فکر میکنم این انتخابات واقعا یک نمونه بود از خواست مردم به صحنه آمدن و دیدیدم که چطور سرکوب کردن، باور کردن. اون چند روزی که آزادی وجود داشت اینا کردن که میتونن واقعیت رو بگن. من نمیخوام بگم همه این انتخابات که انجام شده مثل هم بوده، ولی اون مسئله اساسی که هم باشترم مسئله اینه که شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده رو قانون معین میکنه. اون هم از اولش سن کافیه و ملیت، هر شرط دیگری برای این بگذارن تبعیضیست. در دموکراسی ها ما میبینیم هیچ شرط دیگری گذاشته نمیشه. 1000 نفر کاندید میشن، چهار نفر تایید میشن، نه آینی که تایید میکنن اینها چه صلاحیتی دارن. اینها مسائل اساسیه. آقای خامنه‌ای میگه اینا همش توی قانون هست، راست میگه. با قانون فعلی جمهوری اسلامی از این بهتر نمیشه، در نتیجه هم همین عذاب در میاد. ولی باید ما گرفتار درگیری های دینی جناحان نشیم و هدف اصلی رو گم نکنیم با وارد شدن در این به اصطلاح سیاست های کوچک در این اختلافات جناحی. اصل قضیه اینه که امروز ملت ایران آمادگی اون رو داره که یک انتخابات آزاد داشته باشه و تکلیف آینده مملکت روشن بشه.
خیلی خب، پس حالا بحث رو میبندیم با این سوال که چشم‌انداز چیه و راه حل هایی که به نظر هر یک از شما میهمانان میرسه در ارتباط با این توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفتن که تکرار نکنید انتخابات آزاد رو، انتخابات تالام آزاد بوده چیه؟ اول شما خیلی خلاصه آقای جوادی سار.
قبلش یک پاراگراف در ارتباط با صحبت آقای فاطمی عرض کنم. آقای فاطمی، اونایی که در جمهوری اسلامی در همین انتخابات گذشته یا در انتخابات 76 اومدن رأی دادن، احزابی که الان بسته شدن احزابی بودن که اون زمان فعالیت می‌کردن، حزب مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب اعتماد ملی و احزاب دیگه. من این که میگم نسبی به این معنا عرض می‌کنم، همین کسایی که امروز به عنوان سمبل‌های مقاومت و آزادی خواهی در جامعه امروز ایران الان مطرحن، اینها توی انتخابات گذشته متاسفانه از جانب بعضی از دوستان خارج از کشور یا دیگراندیشان سوپاپیتیون تلقی می‌شدن. بنابراین ما باید یه معیار داشته باشیم که بتوانیم این معیار رو در طول این 20 سال برای محک زدن مطرح بکنیم. وقتی من دارم میگم مشارکت حد اکثری مردمی که 100% اگه میتونن رای بدن، 80% میان رای میدن، یعنی از 50-40 میلیون رای میدن، اینو دیگه ما نمیتوانیم مستاق انتخابات غیر آزاد روش بذاریم. اما میتوانیم بگوییم سقف مطالبات در این انتخابات محدود بوده، یعنی به همه مطالبات امکان دسترسی به وجود نداشته.
خیلی خب، حالا در مورد چارم بگید.
1000 نفر دیگه. بله، اینی که راه چاره این نیست که ما بگیم هر کس اومد کاندید انتخابات ریاست جمهوری شد باید تایید بشه و الا انتخابات آزاد نداریم. تو همه دنیا انتخابات ریاست جمهوری 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر میان کاندیدا میشن. ما بحثمون اینا نیست اصلا با حاکمیت. بحث ما با حاکمیت اینه که قانون اساسی که همه همین مردم چه آگاهانه چه غیر آگاهانه به تعبیر آقایون آمدن بهش رأی دادن، اون ملاک عمل قرار بگیره. هر جا اختیارات رهبری تو قانون اساسی تعریف شده، اختیارات رهبری اجازه میده ایشون در چارچوب اختیار خودش عمل کنه، قانون شورای نگهبان هم در اختیار اندازه خودش، مجلس هم به اندازه خودش، رئیس جمهور هم به اندازه خودش عمل کنه. این اگر عمل بشه بسیار از مشکلات محله. بنابراین یکی از کارهایی که باید بکنیم تو جامعه امروز ما این است که وقتی رهبر انقلاب اعلام میکنن که سخن گفتن از آزادی این محدودیت کردن، محدود کردن آزادی، ما آزادی داشتیم، چرا شما میگید انتخابات آزاد؟ باید بگوییم این تعریف آزادی در حوزه اختیارات شما نیست. تعریف آزادی رو قانون اساسی تعریف کرده با کمال احترام، در حوزه اختیارات شما نیست که تعریف کنه آزادی یعنی چی. قانون ملاک عمله، همون آزادی که قانون اساسی مطرح شده اگر ملاک عمل قرار بگیره ما هیچ مشکلی با هیچ کس توی این حوزه حداقل نخواهیم داشت.
آقای گنجبخش، چاره چی؟
ببینید، همونجوری که گفتم این مسئله ساختاریه. جایی در دنیای حکومتی وجود نداره که دو تا فرد داشته باشه. از بعد و انقلاب هم شما اینو میبینی که این باعث ناکارایی حکومت شده و این هم همینجوری داره بدتر و بدتر میشه. و از شخص آقای خامنه‌ای هم با توجه به موقعیت خودش در 3 حوزه خیلی مهم ایران رو دچار شکست کرده: 1 در رابطه با حکومتمندی، 2 در رابطه با مسئله اتمی، 3 در رابطه با حمایت از سوریه، که نتیجهش این شده که ایران در تحریم به سر ببره و مردم در این وضعیت بسیار اسفبار باشن.
قرار بود در مورد چاره برای مسئله انتخابات آزاد
میگم الان. به همین دلیل یه موقعیت تاریخی به وجود اومده برای تمام نیروهای سیاسی. برای ما در خارج از کشور مسئله انتخابات آزاد با معیارهای بین‌المللیه. در داخل ایران این انتخابات در 2 حرکته: 1 خلع ید از ولایت، 2 آغاز رقابت که از طریق اصلاح جمهوریت به وجود میاد. از این منظر امروز تمام نیروهای درون نظام که خوان رقابت هستن، از آقای احمدی نژاد و عسکرولادی و اصلاح طلبه و اینها، باید بین خودشون یک قراردادی رو امضا بکنن که از حق هم دیگه دفاع بکنن و نذارن ولی فقیه تعیین کننده سرنوشت درونی خودشون بشه. این خلایت از ولایت. بعد در مرحله بعدی که مسئله انتخابات آزاد با معیارهای بین‌المللی مطرح میتونه بشه، چون بدونی مشکلات جامعه ایران اینقدر زیاده که هر کسی بخواد در طول 3-4 ماه آینده به قدرت برسه بدون این که از یک فضای رقابتی باز بین نیروهای سکولار و غیر سکولار بیرون اومده باشه، امکان این که حتی بتونه مملکت و مردم رو دور خودش جمع بکنه غیر ممکنه. از این موضع مسئله انتخابات آزاد دیگه از مسئله حقوق شهروندی بسیار فراتر رفته و تبدیل به یک اجبار شده برای اینکه مملکت سر پا بمونه. به همین دلیل هم اگر بخواهیم خلاصه بکنیم، این جمله است که باید رقابت بدون ولایت صورت بگیره.
آقای فاطمی، حالا شما چشمنداز چاره جواب به حرفای آقای جوادی احسان.
ببینید، من واقعا احترام میذارم به موازه جوادی احسان. باندم اگر امروز از مشهد صحبت میکردم احتمالا بیشتر احتیاط میکردم در اینکه چه میگویم در پاریس یا در واشنگتن. اما واقعیت اینه که ما راجع به یک مملکت صحبت میکنیم، راجع به آینده یک کشور، و ما نمیتونیم در چنین شرایطی وقتی که بهترین جوانهای مملکت، بهترین سیاستمدارهای مملکت در همین الان که ما صحبت میکنیم در زندان هستند و هر کسی دیگری هم که یک کلمه حرف بیش از اون چه که اجازه داره صحبت بکنه به زندان میره، از انتخابات آزاد صحبت کنیم. انتخابات آزاد اولین شرط به نظر من آزادی زندانی های سیاسی است، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات. در واقع همون چیزی میشه که جاوید گنجوخت فرمودن، یعنی سلب قدرت دیکتاتوری. و تا این زمان انجام نشه، باور بفرمایید هیچ کس در دنیا نه انتخابات ایران رو آزاد قبول میکنه و نه بهش احترام میذاره. انتخابات وقتی آزادی که مردم بتونن آزادانه رای بدن، آزادانه کاندید بشن، زندان و نتیجه فعالیت سیاسی نباشه.
ممنون آقای جوادی احسان، آقای گنجبخش، آقای فاطمی. اجازه میدین دیگه تموم کنیم آقای جوادی احسان؟
بله.
من خواهش میکنم که این جمله منو پخش کنید. بنده بارها گفتم این نظرات من ملاحظه هیچ چیزی رم ندارم، توهین به نظر من که من اگر مشهد باشم مثل ایشون صحبت میکنم. بنده در مشهدم، اگر تو واشنگتن هم باشم همین حرفا رو میزنم. من معتقدم به این که آزادی وقتی معنا پیدا میکنه که به حقوق هم احترام بذاریم، به آرای هم احترام بذاریم. اگه من مطابق نظر شما صحبت نکردم، منو متهم نکنید که تو میترسم تو مشهد دارم صحبت میکنم. بنده هم نمیترسم، منم تازه از زندان اومدم، منم برای زندان رفتن آماده هستم. برای این که من خدای نکرده جسارت میکنم به شما که چون حالا شما اون ور دنیا نشستید، دست از دور آتش دارید، اینجور صحبت کردن هیچ مشکلی را حل نمیکنه. شما باید کاری بکنید که نظرات یه بخش قابل توجهی از مردمی که تو ایران دارن زندگی میکنن و من بازتابدنده نظر اونا هم هستم را بهشون احترام بذارید. اینکه هر کی مثل ما فکر نمیکنه یا میترسه یا مرعوبه یا خریداری شده، یکی از عمده ترین مشکلاتی است که تا حالا اپوزیسیون خارج کشور نتونستن 5 نفرشون رو بکنن 10 نفر. شایسته نیست.
آقای فاطمی،
نظر من توهین نبود و جسارت نبود و سوء تفاهم شده، من ازشون عذر میخوام. شاید این گفته من ایشون اشتباه فهمیدن. منظور من اصلا این نبود. من شهامت و شجاعت افرادی نظر ایشون رو همیشه مورد تقدیر قرار دادم و واقعا امیدوارم این روزی من هم بتونم همون شهامت رو داشته باشم.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای شاهین فاطمی، آقای محمد صادق جوادی احسان و آقای امیر حسین گنجبخش، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.